بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. بحث در این بود که این ید که اماره ملکیته، حالا یا اجواب این که بنای اغلا بر این معنا هست و روایاتی هم که داریم من استولا علا شیء فهو له، ای امضاء همو بنای اغلا، چنانچه نوعا در باب امارات اینجور میگن که جعلی نیست، چیزایی بودست که دین اغلا رائج بوده شارعم ردع نکرده، و یا نه به واسه من استولا علا شیء فهو له بگیم از طرف شارع جعل شده ید، که ید را اماره ملکیت قرار ده. البته ید هم معنیش نه که یعنی یه چیز تو مشت آدمه، یعنی انسان استیلا داره بر یه چیزی. خونه کلیدش تو جیب شماست، باغ در اختیار شماست، ماشین مثلا کلیدش در اختیار شماست، اونا دیگه یده. در صورتی که از اولی که ید حادث شده، بالاخره ید شما مسبوق ید غیرم بوده قطعا، همه ما حادثیم و اتومبیل یه روزی تو کارخونش بوده بعد دست شما رسیده، اگر چنانچه احتمال بدیم از همون اولی که اتومبیل دست شما اومده خریده ملکت شده، اینجا مسلما ید اماره ملکیت و استصحاب عدم ملکیت سابق محکوم یده، این قطعی. و الا اگه بخواد اینجا استصحاب زور بیجد بید، اصلا دیگه ید براش مورد میمونه. اگه ید اماره باشد که بر استصحاب مقدمه، اگه اصلا باشید این یه اصلی است که از استصحاب در اینجا گردن کلوفتر. این در صورتی که احتمال بدیم همون اولی که این اتومبیل به دست شما رسیده به عنوان منش به دست شما رسیده خریده یا به بقید، اما اگر چنانچه نه، این ید شما از اول یقین داریم ید ملکی نموده است، به عنوان امانت یا اجاره این دست شما بوده، یا قصد کرده بوده، یا ید عدوانی بوده یا ید امانی، اجاره هم امانت دیگه. اگر از اول دست شما دست ملکی نبوده قطعا، ید بر سه جوره به حسب متن واقع، سه جور استیلاء ممکنه انسان بر اشیاء پیدا کنه: یه استیلاء ملکی، یه استیلاء امانی، یه استیلاء عدوانی. به حسب تصویر این سه جور استیلاء ممکنه. اگر چنانچه همون اولی که ایشای دست شما اومده احتمال میگن ید ملکی بوده، البته دلنگش هم اینست که احتمالا جم عدوانی بوده احتمالا جم امانی بوده، در صورتی که از همون اول مشکوک باشد نحوه استیلاء شما، اینجا قاعده ید جاری است و حکم به ملکیت میکنه. و اما اگر چنانچه نه، از اول میدونیم ید امانی بوده یا عدوانی بوده، دزدیده بوده شما ای رو، یا اجاره کرده یا امانت پیشت بوده، و بعد احتمال میده منتقل شده بشه به شما، پس او خودم ادعا میکنه خریدم، مثل مانحوفی اینجوره: مالی که درش زکات هست یقین داریم که یه دهم این مال قطعا مال شما دریافت نبوده، به عنوان زکات امانت بشه شما، حالا که داری همه مال رو میفروشی که زکات هم توش هست، یا همه مال رو داری میفروشی خورش هم توش هست، اینجا اون مقدار خمس و زکاتش قطعا پیش شما امانت بوده. احتمال میدن بعدش خمس و زکات رو از جای دیگه داده باشی، وقتی خمس و زکات ملک شما شده باشی. در این جایی که استیلاء شما بر مال، اول قطعا به نحوه ملکیت نبوده، به یکی از دو نحوه دیگه بوده، و احتمال میدیم بعدا ملکیت حادث شده باشه. آیا در اینجا ید اماره ملکیت هست به صرف شک یا نه؟ اینجاست که مرحوم آقای نایینی اشکال کردن، فرمودن نخیر، در اینجا ید اماره ملکیت نیست. چرا؟ برای اینکه یدی اماره ملکیت، تعبیرشون نیست، یدی اماره ملکیت که لم یعلم حالها، حال او یاد ندونیم چه جوریه، اما یدی که میدونستم حالتشو و میدونستم به نحو ملکیت نبوده است، به نحو امانت یا عدوان بوده، اینجا استصحاب حال ید می کنیم و در حقیقت اصل موضوعی مقدم میشه بر اصل حکمی. در حقیقت اونی که موضوع حجیت است، یدی کلن تکن امانتن ولا عدوانن، حالا این ظاهر عبارتشون این شده، یدی که لم تکن امانتن و عدوانن، مثلا امانیه و عدوانیه، و چون این ید امانیه و عدوانیه بوده، اگر غیر موضوع را ما شک کردیم در وجود یا عدمش و حالت سابقه داشته باشه، حالت سابقه استصحاب میشه و استصحاب اینجا منقه موضوع میشه. اگه مولا گفته اکرم العالم العادل، قید موضوع اون عادله، اگه عادل حالت سابقه داشته، این شخص عالم هست و سابقا هم عادل بوده، حالا میدونیم عادل است نه، استصحاب عدالتشو میکنیم، موضوعمون که اکرم العادل عالم العادل ثابتش میکنی، یعنی عالم عادل ثابت میکنی. یا اگر سابقا عادل نبوده، استصحاب عدم عدالتشو میکنی، میگید این عالم غیر عادله، پس موضوع محقق نیست. اگر در قید موضوع حکم شک کردیم و حالت سابقه داشته باشد وجودم یا عدمن، استصحاب وجود عدم را ثابت میکنه و وقت این شه منقه موضوع و یه اصل موضوعیه، محرز موضوع میشه. اینجا بگیم حجیت که حکم شرعه اومده روی یدی که لم تکن امانیه ولا عدوانیه، برای که اگه امانیه یا عدوانیه باشه، این که دیگه ملکیت نمیاره. اجازه اینجا ما حالا حرف آقایون تا آخر بگیم، در اون جایی که از اولیت محقق شد شک داریم به نحو ملکیت یا عدوانه یا امانت، اونجا گفتیم قطعا یاد جاریست و استثار جاری نیست، و الا اگه اینجور باشید هیچ جنبه رسیدت داری باشید، بلکه همیشه حالت سابقه یه املاک مال غیر بوده. اگه حدوث ید در حینی که حادث شده مورد شک است که کدام یک از این سه قسم بوده، گفتیم ید سه جور داریم دیگه، ید ملکی، ید امانی، ید عدوانی. ید در حین حدوثش اگر احتمال میدهیم به نحو ملکیت بوده، این دیگه جایی که قاعده ید جاری و استصحاب عدم ملکیت اینجا جاری نیست، اینو دیگه همه قبول دارن که این استصحاب محکوم یده. بحث ما در اونجا ایست که ید در حین حدوث مشکوک نبوده، حالت ید در حین حدوث معلوم بوده، قطعا این مال دست شما به عنوان زکات بوده، امانت بوده، عمر بوده، مال مردم بوده، اجاره بوده، این دکون دست شما، ماشین کرایه بوده. در صورتی که حدوث ید معلوم باشد به نحوی و معلوم باشد به نحو ملکیت نبوده، به نحو امانت بوده یا به نحو عدوان، حالا نمیدونی که ملک شما شده یا نه، آیا در اینجام من استولا علی شیء فهو له در اینجام جاریه و حکم ملکیت میکنی؟ مرحوم آقای نایمی فرمان نه. چرا؟ فرمان برای اینکه یدی اماره یا ملکیته، یدی حجت است که لم تکن امانیه ولا عدوانیه. ای قید موضوع که امانیه و عدوانیه اگر حالت سابقه داره استصحابش بکنیم، به استصحاب میگیم این ید کانت امانیه، این ید کانت عدوانیه، پس یه حجت نیم. مثل حکم العالم العادل که قید موضوع اگر حالت سابقه دارد استصحاب جاری میشه و منقه موضوع میشود. این فرمایشی، این که من تکرارم میکنم تورش میدم، اینا به نظر من در اینات جای دقیقیه و مسئله مورد اطلاعی هم اینجا مرحوم آقای حکیم هم وارد شدن، ما ناچارم وارد شدیم و خلاصه فرض کنیم دو روز ما مستمسک میخونیم. این خلاصه فرمایش مرحوم آقای نایمی. اینجا شبه خیلی درست حالا اجازه بدید هم مسئله تموم شد و وقت شبه آقای بحث میشه. مرحوم آقای حکیم اشکال میکنن با آقای نایمی، این اشکال وارده منطقه تا آخر بروشون تو اشکال میکنن مرحوم آقای حکیم به مرحوم آقای نایمی. خلاصه اشکال، ولی اینکه خود آقای حکیم به این تعبیری که من عرض میکنم نگفته، مرحوم آقای نایمی در عبارتش در حقیقت خلط شده بین حکم واقعی و حکم ظاهری، بین واقع و ظاهر خلط شده. همینطور که ما عرض کردیم به حسب متن واقع سه جور استیلاء ممکنه. استیلاء ملکی، یه وقت شما بعد یه چیز استیلاء ملکی دارید، یه وقت استیلاء عدوانی دارید، یه وقت استیلاء امانی. به حسب متن واقع ید ملکی اونیست که امانی و عدوانی نباشه دیگه، قصد چون سه جور ید دارید. استیلاء ملکی واقعی عبارت از استیلایی که عدوانی نباشه، امانی هم نباشه، وقتی استیلاء ملکی این حسب متن واقع. اما ما در مقام ظاهر ید و که اماره یه ملکیت قرار میدیم، این اماره حکم ظاهریه. ایشون غیب موضوع حکم ظاهری را همونی که واقع بود قرار داد. مرحوم آقای دانی گفت یدی حجت است و اماره که لم تکن عدوانیه ولا امانیه. این لم تکن عدوانیه ولا امانیه این قید ید ملکی واقعی بود. ید ملکی واقعی واقعا وقتی ملک هست این شی که امانی و عدوانی نباشه، واقعش اینجوره. ایشون حالا که میخوان تنقیح کنن موضوع حکم ظاهری را، یعنی که به حسب ظاهر میخواد اماره ملکیت باشه می‌فرماد که ید این حجت است و اماره که لم تکن امانیه ولا عدوانیه، و حیث این که این ید امانیه و عدوانیه بوده سابقا، استصحاب میکنیم امانیه و عدوانیه شو، پس دیگه ید حجت نیم. مرحوم آقای حکیم، مرحوم آیلانی اینجور فرمون، آقای حکیم فرمان که اینجا شما در حقیقت خلق کرده بین از کردم این تعبیر آقای حکیم نمی کنه، اما برگشت کلامش بینه شما خلق کرده بین ید واقعی، ید ملکی واقعی و اون یدی که ما داریم میخواییم اماره قرار بدیم. اصلا یدی که میخواییم اماره قرار بدیم، بگیم این ید اماره ملکیته و شعار حجت قرار داده، این اماره رو در جای قرار میدم که شما شک داشته باشی، احتمالا بدی که امانی و عدوانیه، و الا اگر چنون که بدونیم امانی و عدوانی نیست، خب این دیگه یقینه به ملکیت داریم، دیگه اماره رو وقت ما میخواییم، اماره رو در صورت شک قرار میدم. اگر ما بدونیم امانیه یا عدوانیه، اینجا اماره جاری نمیخواییم برای این که واقع امید، اگر بدونیم امانی نیست عدوانی نیست، باز اینجا جای اماره نیست، برای که یقین به ملکیت داریم. یدی که اماره ملکیت میخواییم قرار بدیم، در صورت شک میخواییم قرار بدیم که شما احتمال میده این ید امانی و عدوانی باشه، احتمال هم میده ملکی باشه، در صورت شک شعار حکم ظاهری جعل میکنه. پس اون که شما فرمودید یدی اماره ملکیته که لم تکن عدوانیه ولا امانیه، و بعد این قید رو میخوای با استصحاب درست بکنی، ما در حقیقت میگیم اونی که قید برای ملکیت واقعیه، اونی که قید برای واقعه، شما داری به موضوع حکم ظاهری میزنی، خلق بین واقع و ظاهر کرده. پس اشکالی که به آقای حکیم یعنی به آقای نایلی وارده، دو اشکاله، حالا این که مرحوم آقای حکیم کنم دو اشکال میکنی. یکی میگیم شما فرمودی یدی موضوع حجیت که لم تکن امانیه ولا عدوانیه، ما میگیم اگه این اینجور باشه که دیگه شک نداره، اصلا حکم ظاهری معنی نداره، و استصحاب در جای میارن که حکم روی واقع باشه، واقع رو بخوان به استصحاب درست بکن. اشکال دومی که به مرحوم آقای نایمی وارث این که اگه فرض کردیم حرف شما درست باشه، یدی اماره ملکیت باشد که این قید داشته باشد که لم تکن امانیه ولا عدوانیه، پس موضوع حکم الید غیر الامانی، تنها این غیر امانی و غیر عدوانی هم جزء موضوعه، اگه جزء موضوع باشه، وقت ما اگر یه جایی شک کردیم که آیا ید امانی هست یا نه، عدوانی هست یا نه، نباید بتونیم به قاعده یه تمسک کنیم، برای اینکه این جزء موضوع شد، تنها جزء عام نمون شد. اگر حکمی رو شعاره ببرد روی عنوان عامی و شما شک بکنی که موضوع این عام محقق یا نه، تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام قطعا جایز نیست. اگر مولا گفت اکرم العالم العادل و ما شک کردیم این شخص عالم هست یا نه، یا عادل هست یا نه، در قلوبش هم شک کردیم، و اکرم العالم العادل نمیشه تمسک کرد، و اکرم العالم العادل جایی میشه تمسک کرد که عنوان عالم عادل یعنی موضوع با همه قیودش محرز باشد. تمسک به عام، تمسک به کلی در اون جایی که شک در مصداقش داری، این مسلما جایز نیست. اونی که شما در اصول شنیده که بعضی جایز دونستن، تمسک به عام در شبهه مصداقی مخففه که آن عنوانش محرزه. اکرم العلماء اونا گفته میدونم زید عالمه، اما یه روزی دیگه گفته لا تو کرم الفستاق مفتش کنیم دونیم که دلیل مخصص جدا باشد. میدونیم این فرد مصداق عامه، میدونیم مصداق مخصص هست یا نه، اینجا تمسک به عام برده کردن. اما اگر عام شما از همه اول قیدش بهش متصله، گفته اکرم اکرم العالم العادل، عام شما عبارت از عالم عادل. اگر زید رو شک در علمش کردی یا شک در عدالتش کردی، میشه به اکرم العادل العادل تناسب کنی؟ پس هم نمیشه. اگر اینطور که شما آقای ناینی فرمودی که موضوع حجیت ید غیر امانی غیر عدوانیه، که این غیر امانی غیر عدوانی قید موضوع باشه، خب ما اگر یه یدی رو شک کردیم آیا امانی هست یا نه، میگه پس نباید بکنی تمسک کنی. وقت وقتی که نمیشون تمسک کنی، پس قاعده یه چیز لغو میشه، برای که ما اصلا به قاعده یه در جای میخواییم تمسک بکنیم، چونین داریم امانی عدوانی و جمال چی. پس اشکالی که هست این که دو اشکال شده آقای ناینی، یکی این که اینجور که شما میگید اصلا شک واقعی نمونه، برای که اگه بدونیم ید امانی و عدوانی نیست، خب قطعا ملکیه، اینجا قاضی ید میخوای، حکم ظاهری ما مورد شکه. و ثانیه اصلا تمسک به آن دیگه نباید بشه که مگر این که بعد آقای حکیم میخوان مگر این که شما بتونی او قید را یعنی عدم و کونه امانتن یا عدوانن را به استصحاب یه ثابت بکنی، اینم در صورتی که حالت سابقه داشته باشه، یا اینکه استصحاب عدم ازلی رو جاری بدونی. اگر شک کردین این دست امانی و عدوانی هست یا نه، اینجا ولو حالت سابقه نداره، اما بگون این آقا قبل از آنی که اصلا به وجود بیاد در رحم مادرش هم محقق نشده بود، دستش امانی و عدوانی نبود چون از دستی نداشت. حالا نمیدونیم دست امانی و عدوانی شده یا نه، استصحاب عدم ازلی وقتی به دنیا نامده بود بکنیم، مثل استصحاب عدم قرشیه زنی که نمیدونیم این عقد نطفش سیدن یا غیر سید، بیاییم بگم استصحاب عدم قرشیت بکنیم، بگیم موضوع که هنوز اصلا نطفش منعقد نشده که سید نبود، نمیدونیم بعد که نطفش منعقد شده قرشیت هم منعقد شده، استصحاب عدم قرشیت، استصحاب عدم ازلیه. اینم که خیلی از علما اشکال دارن درش و معلوم نیست اصلا استصحاب عقلایی باشن. پس خلاصه روح کلام مرحوم آقای حکیم به آقای ناینی اگه بخواد خوب روشن بشه در آقایون، اینی که من عرض کردم که مرحوم آقای ناینی واقع را با ظاهر، یعنی ید واقعی رو با ید ظاهری با هم خلط کردم، تکمیلن و واقعا اینجوره، ید ملکی واقعی همونیه که امانی عدوانی نیست، چون به حسب واقع ید یا امانیه یا عدوانیه یا ملکی. ید ملکی واقعی همونیه که امانی و عدوانی نیست، پس قهرم ملکیه. وقتی امانی و عدوانی نبودنی که به حسب واقعه مرحوم آقای ناینی اومدن چسبوندن، یک قرار دادن برای یدی که ما میخواییم اماره قرار بدن در صورت شک، یدی که اماره قرار میدن در صورت شک، این نمیشه بگون قیدش اینست که امانی و عدوانی نباشه واقعا. این خلاصه تا اینجا اشکال مرحوم آقای حکیم به مرحوم آقای ناینی، که دو اشکال که میگه آقای ناینی اینجور میگه، میگه موضوع حجیت یدیش که لم تکن امانیه و عدوانیه. خب تو آنه تو تقرات آخه سرالشون خب حالا ببین آقا حالا چای فرماش آقای نایمی رو بشه بعد برگردونیم به همین که آقای حکیم میگن. حالا ببینیم اگر آقای نایمی اینجور بخواد بگه یدی که امار قرار داده شاره و حجت قرار داده، یدیت که لم تکن امانیه و عدوانیه، اون وقت به این استصحاب عدم امانیت و عدوانیت ثابت میشه. اگه اینجور بخواد دیگه اشکال اینست که اولا اگه ما بدونیم لم تکن امانیه و عدوانیه که شک نداریم دیگه اماره میخواد چیکار، و ثانیه تمسک که به همتیلی تمسک که به آن در شبهه مصداقی خودشه و این رایزی اجازه بدیم. بعد مرحوم آقای حکیم میفرمان که مگر این که یکی از اینجور بگه، شما ما مرادمون اینه، شای آقای اینو میخواست بگه، شای حال این دوشون نمیده، شای آقای نایم همینو میخواست بگه که بگیم دلیل ما بر حجیت ید بناء عقلا، و در جایی که سابقه ید معلوم باشد، یعنی بدونیم ید امانی بوده یا عدوانی بوده و شک داریم تبدیل به ملکیت شده یا نه، عقلا در چنین جایی یا با اماره ملکیت نمیدونه. ما چه کنیم؟ ما بنای عقلا رو میخوایم. عقلا در اون جایی که حدوث ید براشون مشکوک باشه به نحویه بنا دارن که بگن ید در ملکیت، اما اگر حدوث ید مشکوک نیست، میدونن ید به نحو امانی و عدوانی بوده از اول، احتمال میدن بعد تبدیل به ملکیت شده باشه، در اینجا بنا ندارن عقلا که مثلا زد اماره ملکیت قرار بدن. ایشون میفرمان بگی یه همچی چیزی بگی، اگه یه همچی چیزی بگی که نگیم موضوع حجیت یدیست که لم تکن امانیه و عدوانیه، به این عبارت نگیم، بگیم موضوع حجیت یدی که لم یعلم سابقتها، لم یعلم سابقتها، عدم احراز سابقه قید باشد، نه لم تکن امانیه و عدوانیه، واقع و قید قرار ندیم، بلکه لم یعلم سابقتها رو قید قرار بدیم. این اشکال نداره. عقلا بگیم اونجایی که سابقه ید رو میدونیم، این که بنا ندارن که حکم به ملکیت بکنن، اونجایی که سابقه ید رو نمیدونیم، اینجا بنا یعنی حکم میکنن به ملکیت.
معلوم
نباشه. همین زمان نه را. همین زمان نمیگه.
موضوع یادیت
معلوم یقینی
نباشه
که قدوانی
یا
امانی.
همین
زمان یه را دیگه. یقینی نباشه قدوانی یا امانی. اینجا موضوع قاضی گرفت. همین شما گفتیم دیگه. شما هیچ اجازه دارم. هیچ چاره آخه نمیگی. بابا دیگه.
و موضوع قاضیت اینجاست که مقید از فرنم لم یکن معلوم مرد.
همون لن یهرف که من دارم میگم شما تغییر عبارت دادی آقا. ببین آقا ببین اگر آقا خب رو یدی که خلاصه اماره تو حضرته یدی که لم تکن امانیه و عدوانیه، بعد میگه که عدم امانیت و عدوانیه تو به استثار ثابت میکن. اگه اینجور باشه وقت اشکال هم آقای حاکم وارده نیست. اگر آینانی اونجور نگه بلکه بگه موضوع یدی که شعار حضرت قرار داده یدی که لم نفرز سابقا امانیت و عدوانیتش، یعنی به این معنی سابقه عدوانیت و امانیت نداشته باشه، لم نفرز اگر چنانچه سابقه ید معلوم نباشد، اینجا بنار اقلاین که حکم نسیت اگر سابقش معلوم باشد بنار اقلاینی که اسم استثاب هم نداره. نظیر این فرمایش را در تقریرات، یعنی در تقریرات نه، در بیان خود آقا دارم در اصولشون به قلم خودشونه. اونشون هم به فرمان که بعد از اینکه کلام آقای معنی رو رد میکنن، بعد میفرمان که واقع مثل این است که ما دلیلمون بر حجیت یاد بنای اغلا، باید ببینیم اغلا تا کجا بنا دارن. اون وقت میگیم اگر ید سابقش معلوم باشد بدونیم یدی بوده امانی یا عدوانی، یا این است که ایشون تعبیرش اینه، یا این است که در اینجا بنای اغلا هست که حکم به ملکیت بکنه. خب مطابق بنای اغلا میخواد استصحاب شرعا جاری باشد یا نباشد، بخواد استصحاب نداریم. اگر در جایی که سابقه ید معلوم باشد که عدوان یا امانی، اگر بنای اغلا هست در این که یاد جاری کنن، یاد اماره ملکیته، میخواد استثار شرعن جاری باشد، میخواد نباشد. و اگه بنای اغلا نباشد، اینجا حجت نزبان که بنای اغلا نی، پس سابقه یاد که باشد استثار جاریست یا نه ربطی به ما نداره. ما باید ببینیم بنای اغلا در کجاها هست. در اونجایی که سابقه ید معلوم نباشد ما میدونیم بنای اغلا هست، اما اگر سابقه ید برای ما معلومه، میدونیم ید امانی یا عدوانی بوده، اینجا یا بنای اغلا هست یا نی، مسئله استصحاب مطرح نی. ببینیم حالا اجازه بفرمایید اینجا ببینیم اشکالی که به ذهن میاد، البته اشکال هم نیست برای توضیح مثلا، هم به مرحوم آقای حکیم و هم به فرمایش ایشون میگیم که اگر چنون چه اغلا ید و اماره ملکیت میدونم، وقت در اون جایی که سابقه ید معلوم باشد اج اغلا تشکیل کردم و بینان نداشتم، آیا جز برای این است که سابقه چه هست استثاب هست؟ سابقه اگه باشد ایشون گفت که اسمشو نوا خودشو بیاره اینجوری است. بگیم اگر سابقه ید معلوم باشد بنای اغلا نیست بر این که ید جاری کنه. بگو خب چرا سابقشو اگه بدونم چرا جاری نمی کنه؟ ایشون میگه چه استثار جاری باشد چه نباشد، ما میگیم اگر سابقه ید معلوم باشد اغلا اگه تشکیل کردن در اجرائیت، آیا جز برای اینش که سابقش که معلومه استثار میکنه؟ از لفظ استثار که موقعیت داریم، وقتی که بنا بشد اغلایی که ید و اماره ملکیت میدونه، در اون جایی که سابقش معلوم باشه گیر میکنن و بنا ندارن. میگه چرا بنا ندارن؟ بگوید سابقش معلومه. میگه خب سابقش معلومه باشه، سابقش معلومه، حالا چه معلومی؟ چرا جاری نمیکنه؟ لابد خواهید گفت برای اینکه اتفاق است. پس اینکه ایشون میفرماد کان هما استصحاب شرعی اولا، ما میگیم شما از لفظ استصحاب وحشت نکنید. وقتی که بناس عقلایی که در صورت شک یاد بواری میکنه، اگر حالت سابقه شک، حالت سابقه یاد معلوم باشه، جاری میکنن، این جاری نکردنش لابد برای که یک چیز پیدا شده. میگی چون سابقش معلومه، میگم خب سابقش معلوم باشه، چه ربطی داره که حالا جاری نکرد؟ این غیر از این است که لابد استصحاب میکنن اوغلا. پس بنابراین استصحاب جاری هست، منتها اون بیانی که مرحوم آقای نایمی کردن اون بیان قابل خدشه بود، که اگر اوشون اون تعبیر میگفت، میگفت یدی که لم تکن امانیه و عدوانیه، به اون بیان که میگفت اون وقت ما به اشکال مرحوم آقای حکیم بهش وارد بود. اما اگر اینجور بگیم، بگیم موضوع یدی که اماره و شعار حجت قرار داده، یدیش که لم نهرز کیفیتها، لم نهرز صادقتها، به لحظه لم نهرز بگیم، برای اینکه اگر احرز صادقتها دیگه حجت نیست. در حقیقت همینطور که ید ملکی واقعی مقید بود به اینکه امانی و عدوانی نباشه، ید ملکی واقعی یدی بود که به حسب واقع امانی و عدوانی نبود، یدی هم که به حسب ظاهر امار قرار داده شده است، اونی است که لم نفر از امانیتها و عدوانیتها. اگر چنون که یدی است که احرز امانیتها یا عدوانها، این دیگه اماره ملکی هست نیست، اما یدی که لم یفرز، نه لم تکنو، فرق تمام رو اینه، لم تکن امانیه و عدوانیه ندیم، لم یفرز امانیتها و عدوانیتها. اگه لم یفرز امانیتها و عدوانیتها، شارع به اعتبار غلبه یا اغلا به اعتبار غلبه، این یاد آماره ملکیت قرار میدن. اگر احرز امانیتها و عدوانیتها دیگه اماره من نداره. اما یدی که لم یحرز امانیتها و عدوانیتها، این ید اماره ملکیته. و وقت اگر چنون چه سابقه ید امانیت و عدوانیت باشد، به استصحاب احراز میشد امانیت و عدوانیتش. وقتی که به استصحاب امانیت و عدوانیت احراز شد، دیگه من نداره که قاعده یجاری باشه. ها این حرف نه اینه میشه، این وقتی همینه که آخر کار آقای حکیم میگه. تو میدم ولم تکن امانیه و عدوانیه داره یکی خیلی حالا علایه حالا اگر مرحوم آقای نایمی عدم امانیت و عدوانیت واقعی رو میخواد قید قرار داده و بعد استصحاب درست میکنه، این درست نیست. اما اگر نه، بگیم که یدی که لم یفرز امانیتها و عدوانیتها، این مثلا موضوع اماره است. حالا پس بنابراین رو مشی که تا اینجا شد، بعید نیست کسی بگه که در اونجایی که لم یحرز امانیت ید و عدوانیتش، ید اماره ملکیت هست، اما اون جایی که سابقا امانیت و عدوانیتش معلوم بوده، به استصحاب اینجا احراز می شود امانیت و عدوانیت. حالا واقعا این قید هست، یعنی بنای عقلا اینجوریه که ید وقتی که ید و اماره ملکیت قرار میدن، این قید لامی افراز امانیت ها و عدوانیت نه قیده، یا نه باز اینجور بگیم، بگیم این قید نیست، اون جایی که افراز امانیت و عدوانیت، اینجا احتیاج به اماره نیست. اماره در اینجاست که شک باشه، اما دیگه لم یفرض غیب نی، موضوع اماره اونجاست که شک باشه. و در ما نحنفی هم فرض شک هست، ولو سابقش امانیت و عدوانیت بوده، اما حالا شک هست. وقتی که شک باشه بازم برای اوغلا ممکنه باشه. در فرمایش آقا ایشون اینجوری میفرمان، میفرمان که در این جایی که سابقه ید معلوم باشد که به نحو امانیت یا عدوانیت بوده، این سه صورت داره. یه وقت است که من که دستمه ادعای ملکیت هم میکنم، یه وقت ساکت، اون وقت در این حال. یه وقت است که یه مدعی دیگری هم تو کار هست، یه وقت نیست. یه وقت اون مدعی دیگر امر پیش حاکم هم میبره، یه وقت نمیبره. پس چهار شق داره مثلا. اگر چنانچه من که سابقه یدم معلوم است به نحو امانیت و عدوانیت بوده، ادعای چیزی ندارم، همطوری دستمه، کاریم که دلیل بر این که من ادعای ملکیت بکنم نداریم، اینجا یک اماره ملکیت نیست، چنده ها استثاب حالت سابقه هم. این دکون دست من اجاره بوده، ماشین دست من اجاره بوده، ادعای ندارم، اینجا اماره ملکیت نیست، استثاب حالت سابقه. و اگر چنون که ادعای ملکیت کردم، ماشینی که دستم اجاره بود به شما میگم این ماشین رو خریدم، یا کاری کردم که اماره ادعای ملکیته، مثل اومدن ماشینی دارم به شما میفروشم، اگه این جور باشد میفرمان اینجا اماره ملکیت میشه، در صورتی که مدعی تو کار نیست. اما اگه یه مدعی تو کار باشه، اگه یه مدعی خارجی غیر از مالک اول باشد، باز حرف من مقدمه. اگر مدعی خود مالک ماشین باشه، من میگم خریدم، اون مالک ماشین مالک اولم به نخیر دروغ میگه، ماشین پیشش اجاره، اینجا به فرمان که نخیر دیگه یاد اماره ملکیت نیست. اگر پیش حاکم شهر هم بردیم، حاکم شهر به نفع اون شخص اول حکم میکنه، کل ذلك لبناء العقلا، ایشون به فرمان خلاصه همه اینا مال بنا اوغلا. نتیجه فرمایششون این میشه که اگر چنون چه سابقه ید معلوم باشد در پیش حاکم شد، یا اگه او مالک مدعی شد، در اینجاها حرف او مقدمه، ید اماره این امتیاز نیست. فقط در اون جایی که مدعی تو کار نباشد و منم بزن این ماشین رو خریدم یا دارم به شما میفروشم که دلیل بر استعمال خودمه و حاکم شرعی دعوایی چیزی تو کار نیست، در اینجا اغلا برای بر ملکیت میذارن و این یدو مقدمه بر استصحاب میدونن. در حقیقت پس فرمایشیشون این است که باید ببینیم بنای اغلا کجا هست، و بنای اغلا در همچی جایی که مدعی خارجی تو کار نباشه. حالا وقت در مسئله ما که زکات و مال هست، مدعی خارجی هم نی، منم این نه اون مدعی نمیشه، ایشون بگن که قول اون مقدمه، تنها من مدعیم بازم. ایشون به فرمان در اون جایی که مدعی نباشد، پیش حاکم شرعی هم نبرده، فقط خودت باشی و خودم ادعا بکنی، بگوی ایمان منه، یا داری میفروشی که اماره این است که میخوای بگی مال منه، در اینجا مانعی نداره. وقت بنابرای در مسئله ما نتیجهش این میشه که اشکال نداشته باشه فروختنش و خریدنش، برای اینکه مدعی خارجی تو کار نیست، فقرا اینجا نیستن که بیان مدعی بشن بگن زکات ما رو مثلا بده. حالا این تصدیر مدار یعنی که آیا ببینیم بنای اغلا تا کجاها هست. اگر چنان که از بنای اغلا بگذرید، من سولا علا شیء فهو له، این عمومش دیل به کمرش خورده که در این جایی هم که حالت سابقه ید معلوم باشه بیجیره، من سولا علا شیء فهو له ظاهرن اطلاق داره. این که ما بگیم یدی اماره ملک من سولا علا شیء، یدی که لن یفرز
کونها امانیه ولا عدوانیه. این ها قید نیست، موضوعیه در بسه شکه، اما لامیهرن به اعلان قید نیست تا ما بیاییم بگم که به استصحاب احراز میکنیم. موضوع یدی که اماره ملکیته اون یدیست که ما شک داریم به چه نحوه حالت سابقش میخواد معلوم باشه میخواد نباشه. من سولا اطلاق در همه اینا رو میگیره. حالا باشه بازم آقایی دقت کنم. صلی الله علیه و آله.